خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم.
جناب آقای کبودی، عضو مستشاری هیئت 251، البته اسبق که به عنوان کارشناس مالیاتی در برنامه امروز ما حضور دارن. جناب آقای کبودی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم. جناب آقای دکتر محمودی، منم خدمت شما و مهمانان گرامی و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب دارم.
همکار عزیزمون جناب آقای کومار هم در جلسه امروز ما حضور دارن که انشالله شما رو از آخرین وضعیت مباحث مالیاتی که در رسانه‌ها در جریان است در جریان قرار خواهند داد. آقای کومار، خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام در خدمت شما، مهمانان ارجمند و همکارانتون و شنوندگان محترم برنامه.
بله. جناب آقای دکتر علوی، ما بحث مالیات‌ها رو داریم در بودجه و این چیزی که دولت آماده کرده بخوایم عنوان بهتری به کار ببریم، چه آشی است که پخته و صحبت ها و شنیده ها حاکی از آن است که مجلس عزم راسخی داره که این لایحه رو رد کنه و مصوب نکنه، چرا که به شدت اعتقاد دارن نماینده های مجلس که این لایحه و بودجه‌ای که برای 1400 دولت آماده کرده به هیچ عنوان محقق نمیشه و 50% حداقل کسری خواهیم داشت. میخواستم در خصوص این پایه‌های مالیاتی که دولت امسال پیشبینی کرده و 21% درآمدهای مالیاتی رو نسبت به سال گذشته افزایش داده، با این شرایطی که بحث کرونا رو داریم، بحث تحریما رو داریم، بحث رکود در فعالیت‌های اقتصادی رو داریم، دیدگاهتون رو می‌خواستم بدونم که آیا فکر می‌کنید ما بتونیم به این دورنمایی که دولت در بودجه در خصوص مالیات‌ها پیش‌بینی کرده برسیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام و ادب و احترام دارم. ما تو هفته گذشته هفته جهانی حسابداری بود. من اینجا از این فرصت استفاده میکنم و این هفته رو به همه همکاران خودم در حرفه حسابداری حسابرسی تبریک میگم و آرزوی سلامتی برای همه اونها دارم که همپای نظام سلامت در این شرایط سخت به طور تمام وقت مشغول فعالیت میباشن. بودجه که فرمودید، بودجه سال 1400، پایه های مالیاتی در اون در واقع کارشناسان محترم اظهار نظرهای مختلفی کردن، همه در جریان هستیم. در واقع یکی از اصول بودجه‌ای که وجود داره تخصیص بهینه و عادلانه منابع عمومی کشوره که ما اگر از این زاویه هم واقعا نگاه کنیم، اون بحث معیشت و وضعیت رکود اقتصادی و شرایط ویژه‌ای که حاکم از شرایط کرونایی و اقشار مختلفی حاکم شده می‌بینیم، اینا مخفول مونده توی این بودجه و همانند دوره‌های گذشته این سند مالی رو در واقع تنظیم کردن و به مجلس ارائه دادن و هیچ توجهی به شرایط ویژه کشور از این باب نشده. ببینیم کاهش سرمایه گذاری در واقع همون به صورت فزاینده‌ای وجود داره، افزایش هزینه‌های جاری دولت، کاهش سهم درآمدهای مالیاتی، افزایش بی‌سابقه کسری تراز عملیاتی، افزایش وابستگی به نفت و همینطور وضعیت معیشتی که باید حتما در این بودجه دیده می‌شد، می‌بینیم که اینا مخفول مونده متأسفانه.
بله. جناب آقای کبودی، ما بحث افزایش پایه‌های مالیاتی رو داریم به گونه ای که مالیات بر ثروت نسبت به سال 99 178% افزایش پیدا کرده، که در سال 99 ما 84765 میلیارد تومان داشتیم ولی امسال به 236000 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده. از کجا باید تضمین بشه آقای کبودی؟
خب مقدمتا من خدمت عرض کنم که اتفاق میمونی که ممکنه در مالیات پیش بیاد اینه که درسته هر اقتصادی باید بر پایه مالیات نوشته بشه و تمامی توانایی اقتصاد در پویایی مالیات گرفتن و مالی ستانی میباشد، اما خب این روند در اقتصاد ما هم شروع شده و سهم مالیات از بودجه سال به سال داره بیشتر میشه. اما خب آیا ما فقط رو شعار و رو کاغذ باید اینو ببینیم؟ اینطوری هم نیست. وقتی که قانونی تصویب میشه جناب آقای دکتر محمودی، یعنی حالت بالقوه پیدا میکنه. از چه نظر؟ یعنی هر آن باید ما احساس کنیم که بالفعل بشه و تحقق پیدا کنه. وقتی قانون بودجه برای سال 1400 رو ما در نظر بگیریم و اینو پیش بینی کنیم که مثلا به تصویب برسه، خب منابع مالیاتی که ما اینجا میبینیم، من احساس میکنم، خب حالا ریزش هم دارم در آتی خدمتتون عرض میکنم، با توجه به همچنان که خودتون هم فرمودین، با توجه به وضعیت کرونایی کشور در سال 99 و تحریم هایی که هست و وضعیت تولید ما که ما واقعا بیشتر حالت خواب تولید رو داریم تا پویای تولید، آیا در بودجه دیده شده این وضعیت کرونا در کدام تفسیری بودجه دیده شده و به چه استنادی ما انتظار داریم در سال 99 در سال 1400 ما بتونیم پویایی و رشد بیشتر مالیات رو شاهد بشیم؟ من تعجب میکنم چون تا همین لحظه که من خدمتتون هستم اقتصاد ما کاملا یه اقتصاد انقباضیه و دلیل این که ما از 1399 به 1400 وارد میشیم و اسم این رو اقتصاد انبساطی میگذاریم، چه اتفاقی قرار بیفته در 1400 که ما فکر میکنیم اقتصاد ما به انبساط خواهد رسید و یه سیاست انبساطی لازمه که داشته باشیم؟
بله،
من هنوز در این قضیه موندم، اما خب این به کنار، ما فقط رو پایه‌های مالیاتی قرار صحبت کنیم. نمیدونم همین حالا اشاره کنم یا نگه داریم.
اگر اجازه بدیم برگردیم، جناب آقای دکتر اسقر بالسینی پژوهشگر اقتصادی پشت خط تماس ما هستن. سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام علیکم محمودی، از ادب خدمت شما شنوندهای محترم و مهمانان عزیز برنامه.
آقای دکتر، امسال ما یک رشد بی سابقه در بحث درآمدهای مالیاتی در بودجه 1400 داریم، با توجه به اینکه 178% از این، البته نسبت به مبلغ سال گذشته، از محل مالیات بر ثروت قرار تامین بشه و هنوز لایحه مالیات بر عایدی هم مصوب نشده و حتی طرح مجلس هم که مجلس به صورت مستقل این رو داشت بررسی میکرد و در مجلس تعیین تکلیف نشده، آیا فکر میکنین این بودجه‌ای که دولت داره برای سال 1400 ارائه کرده به مجلس شورای اسلامی بیشتر پرتاب یک توپ به حریف مقابل که رئیس جمهور بعدی است نیست؟
عرض به حضورتون که حالا در مورد منابع بودجه و این کارا مالیات چه وضعیتی در موردش داره، این اعداد رو من یه مرور سریع بکنم، اون موقع میتونیم قضاوت بکنیم که درآمد مالیاتی به نحو معناداری افزایش پیدا کرده یا نکرد. ببینید، حدوداً کل منابع بودجه عمومی دولت 841,000 میلیارد تومانه که از این نزدیک 313,000 میلیارد تومانش قرار از طریق مالیات و حقوق گمرکی و جرایم دولتی در سرفصلی به اسم درآمدها کسب بکنه. 225,000 میلیارد تومان از این منابع رو دولت میخواد نفت و اوراق نفتی و معاملات گازی بفروشه که نزدیک 200,000 میلیارد تومانش برای فروش نفت است و نزدیک 298,000 میلیارد تومان میخواد دارایی مالی کسب بکنه. یعنی چی کار بکنه؟ یعنی اوراق منتشر بکنه، از طریق فروش اوراق درآمد کسب بکنه.
آقای دکتر، بیشتر بحث برنامه امروز ما موضوع پایه های جدید مالیاتی هست.
نه، همین رو دارم عرض میکنم. اساساً الان سهم در قانون بودجه سال 1399 درآمدهای مالیاتی 204,000 میلیارد تومان است که در لایه بودجه شده 247,000 میلیارد تومان.
بله.
خب این به نسبت سایر منابع درآمدی مالیاتی، سایر منابع درآمدی دولت سهم بالایی نداره. بیشترین رشد
آقای دکتر، شما نسبت، شما بحث به کرونا و بحث تحریما رو در نظر بگیرید، بقیده من الان بسیار با توجه است.
نه ببینید، عرضم اینه که در نسبت درآمدهای مالیاتی، اتفاقا درآمدهای مالیاتی توی بودجه کمترین رشد رو داشته، ولی آیا توضیحش درست است؟ نه، توضیحش درست نیست. برای همین میخوام بگم که بذارید عرضم تکمیل بشه. سهم درآمدهای مالیاتی در کل منابع بودجه عمومی ما پایینه. قرار ما الان اتفاقا از سهم آنچه که در برنامه ششم توسعه هم دیده بودیم کمتر هست. اینا چیزای بدیهی است که با ارقام و بودجه میتونیم اینو ببینیم. بحث بر سر این است که آیا همین 247,000 میلیارد تومانی که دولت میخواد سال 1400 از طریق درآمدهای مالیاتی کسب بکنه، از طریق پایه‌های جدید مالیاتی داره کسب میکنه؟ نه، قطعا این اتفاق نیفتاده. اتفاقا ایرادی که در مورد بودجه 1400 میشه گرفت این است که 3-4 تا پایه جدید مالیاتی که نیازمند قانون بوده، نیازمند بستر‌سازی بوده، الان اتفاقی در موردش نیفتاده. سالهای سال وقتی کارشناسا در بحث میکنن در مورد منابع درآمدی جدید از طریق پایه‌های مالیاتی، یعنی که ما باید مالیات بر مجموع درآمد رو میوردیم، ازش مالیات میگرفتیم، سازوکارش رو درست میکردیم، نکردیم. مالیات بر عایدی سرمایه که خب خیلی گسترده است، شاید دم دستی ترینش مالیات بر عایدی املاک باشه، اینم تا یه جایی رسوندیم، متوقف کردیم. شاید از همه اینا مهمتر که خیلی هم در موردش هم بزرگ نمایی اتفاق میفته، هم سیاه نمایی اتفاق میفته، بحث مالیات بر سود سپرده بانکی است. همه جا دنیا این اتفاق میفته، در اقتصاد ما هم باید اتفاق میفتاد. عرض من این است، درآمدهای مالیاتی به نسبت در لایه بودجه 1400 رشدش کمه، ولی متاسفانه این از طریق عدم افزایش پایه‌های جدید مالیاتی اتفاق افتاده. یعنی گفتیم که همین کسایی که الان دارن مالیات پرداخت میکنن یه 10% اضافه تر بدن میشود منابع.
خب باید باشه آقای دکتر. ببینید شما الان همه ما داریم میگیم باید بگیریم بگیریم بگیریم، ما بحث این نیست که نباید کشور بدون درآمد مالیاتی اداره شود، همین جور که تمام کشورهایی که نفت ندارن دارن اداره میشه. باید دولت به عنوان متولی اقتصاد کشور باید سیاستاش رو به گونه ای تعریف کرده باشد که بشود درآمدی کسب کرد تا مالیاتی از مردم گرفت. اینی که ما بخوایم تورم ایجاد بکنیم بعد بخوایم بیایم از تورم مالیات بگیریم، که این از نظر شرعی و عرفی که درست نیست که آقای دکتر.
کجا داره کسی الان بحث در مورد اینکه
بله مالیات بر آید دی، شما موقعی که بحث لایحه نمیدونم، شما هم لایحه دولت هم طرح مجلس این دوتا رو مطالعه کردین؟ دوتاش بر اساس، چون خود من عضو اون کارگروه هستم، این دو مورد بر اساس افزایش نرخ املاک در بازار داره مالیاتش تعیین میشه که از 50% تا 10% است.
خب چه اشکالی داره؟ نمیگم که ما ایجاد مالیات بکنیم بعد دنبال این باشیم که از مالیات
از تورم مالیات بگیریم. بله
نه، وقتی که تورم اتفاق افتاده چرا ما نباید مالیاتی بگیریم که این بتواند یه بیسی باشه برای اینکه دیگه فعالیت های سفته بازویی این حوزه ها منطقه
آقای دکتر شما هم میدانید ما هم میدانیم کسایی که سفته بازی میکنن مردم عوام نیستن، بانک هایی هستن که شما الان برین گزارش هایی که ارائه شده در خصوص بحث مسکن رو بررسی بکنید.
خب چرا من میگم که مالیات بر سود سپرده بگیریم؟ حدود 250 هزار میلیارد تومان در سال داره سود سپرده تو اقتصاد ایران توزیع میشه.
بله.
کدوم فعالیت های تولیدی در اقتصاد ایران هست که اینقدر؟
خب چرا شما نمیفرمایید دولت چرا به گونه عمل نمیکنه که اون کسی که داره سپرده گذاری میکنه در بانک ها این سپرده ها رو بیاره بیرون ببره در بخش تولید یا بخش سرمایه گذاری یا بخش مولد کشور؟ پس ایراد برمیگرده به مدیریت کلان دولت یا دکتر؟
اقتصاد ایران منطق نداره.
بله.
شما وقتی که میتوانید از طریق سپرده بانکی 250 هزار میلیارد تومان سود کسب کنید، مالیاتی نپردازید، حالا این 250 هزار میلیارد تومان مگه داره درست توزیع میشه؟ تمام این قیل و قال هایی که در موضوع مالیات بر سود سپرده بانکی داره اتفاق میفته، جالبه بدونیم که بالای 80% این سپرده های بانکی مربوط به 1.5% کسایی هستند که سپرده گذاری کردن. اتفاقا اینا صداشون از همه بلندتره. شما برید تو همه رسانه هایی که دارن فضای عمومی رو توجیه میکنن، فضای فعلی اقتصادی نگاه بکنید، دست بذارید تو مالیات بر سود سپرده، میگن فرار منابع از سیستم بانکی اتفاق میفته. هیچگاه در طول این 20 سال اخیر مانده سپرده های بانکی ما کاهش پیدا نکرده که بالای 20% رشد داشته.
بله متشکرم آقای دکتر. برمیگردیم خدمتتون. جناب آقای علوی، آقای دکتر شما بحث رسیدگی و حسابرسی ارز 4200 تومانی که دولت بالاخره الحمدلله والمنه این ارز 4200 تومانی از بودجه 1400 مثل که حذف شد، بالاخره اونایی که باید می‌خوردن خوردن، اونایی که باید می‌بردن بردن، رقم بسیار کلانی پرداخت شد در این چند سال از بابت این ارز 4200 تومانی. آیا شما به عنوان متولی حسابرسی کشور نظارت داشتین که این وجوه 4200 تومانی که البته خاطرم هست که دو سه تا بخشنامه هم صادر شد از طریق وزارت امور اقتصادی دارایی و ارگان‌های متولی که سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی رو به عنوان ناظر بر بررسی و کنترل این وجوه تعیین کردن، آیا شما به عنوان متولی حسابرسی کشور نظارتی بر این روی این عرضه های 4200 تومانی داشت اصلا گذاشتن شما بررسی بکنید؟
ما یه آیین‌نامه‌ای داریم به نام آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی. این آیین‌نامه ماده 7ش میگه که اعطای تحصیلات ارزی و ریالی به اشخاص مشمول این آیین‌نامه که فاقد صورت‌های مالی حسابرسی شده باشند ممنوع است. از زمانی که ارز 4200 و ارز دولتی بر مبنای مصوبات دولت تخصیص پیدا کرد، ما گزارشی تهیه کردیم بر مبنای فهرستی که بانک مرکزی منتشر میکرد. یعنی در دوره اول که سال گذشته بود این فهرست رو بررسی کردیم، گزارشی به مراجع زیرفت فرستادیم و هم امسال که در تیر و خرداد امسال هم بانک مرکزی فهرست گیرندگان این ارز رو در واقع افشا و تو سایت اینترنتیش منتشر کرد. ما طبق بررسی که از این فهرست انجام دادیم چیزی بوده 13000 شخص حقیقی و حقوقی هستن که هیچ فیلد اطلاعاتی ما از اینا نداریم.
از چقدر دکتر؟
تعدادش الان نمیدونم ده. تعدادی که بانک مرکزی منتشر کرده، ما صرفا اون افرادی که صورت‌های مالی نداشتن، صورت‌های مالی حسابرسی نداشتن و گزارش تهیه کردیم و به بانک مرکزی و مراجع زیرب ارائه دادیم. اینا تو هیچ فیلد اطلاعاتی نداشتن.
خیلی 13000 نفر.
بله 110 میلیارد ارز مختلف این 13000
میلیارد دلار
ارز مختلف بوده دیگه، چون سایت بانک مرکزی فهرست ناکنیم یورو، دلار، یوان، ارز مختلفی تخصیص پیدا کرده. اینا هیچ فیلد اطلاعاتی ندارن که ببینیم اینا فعالیتشون چیه، صورت‌های مالشون چیه، به کسی پاسخگویی داشتن نداشتن. هیچ فیلد اطلاعاتی ما متاسفانه از اینا نداشتیم که گزارشش هم دادیم به بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های زیرفت.
جناب آقای بالسینی، صحبت‌های آقای دکتر علوی رو شنیدین؟ الو آقای دکتر؟
بله در خدمت.
صحبت‌های آقای دکتر علوی رو شنیدین؟ گزارش بسیار به عقیده من خطرناکیه این گزارشی که آقای علوی دادن. 13000 شخص حقیقی و حقوقی، اینها هم کسانی نیستن که 10000 دلار 20000 دلار گرفته باشن، همه بالای 100000 200000 300000 میلیاردی هست. به نظر شما این آسیبی که این ارز 4200 تومانی، این افراد کیا هستن که با توجه به قوانین و مقررات کشور کسانی که دارایی‌هاشون بیش از 8 میلیارد تومانه و فروششون بیش از 5 میلیارد تومانه میبایستی صورت‌های مالی حسابرسی شده داشته باشن و بانک‌ها بدون ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده نباید هیچ گونه تسهیلاتی پرداخت کنند؟ به نظر شما بهتر نیست که ما قبل از اینکه بریم سراغ بقیه مواردی که از اهمیت کمتری برخوردار هستن، بیایم فشار رو بر دولت بذاریم، بگیم آیه دولت بیا پاسخگو باش، این 13000 نفر کیا بودن که جامعه حسابداران رسمی به عنوان متولی حسابرسی کشور شما مسیری رو، دستاندازی رو در مسیر اینا قرار ندادین که اینا برن حسابرسی بشون بعد بیاین سراغ شما و از این تسهیلات ارزی استفاده بکنن؟
خب قطعا این که ما بتوانیم یه جایی نشتی رو جلوشو بگیریم، خب
این نشت نیست آقای دکتر، این دیگه از نشت گذشته، این سیلابه آقای دکتر.
خب سیلاب یعنی جایی که شما منابع موجودت رو داری هدر میدی، باید جلو این رو بگیری. خب اینها نیاز به قانون نداره، انقدر در موردش آقای دکتر ما قانون داریم که از حد اندازه گذشته. بحث این است که مگر سیستم بانکی نمیداند که اینا باید صورت‌های مالی حسابرسی شده داشته باشن؟ مگر بانک مرکزی زمانی که داره تخصیص ارز میده برای وارد کننده ای که ارز 4200 میگیره، مگر نباید مفاصل حساب ارزهایی که قبلا گرفته رو بیاد انجام بده؟ همین الانش هم در سیستم بانک مرکزی وارد کننده هایی هستن که به رغم اینکه هنوز مانده قبلیشون رو تصفیه نکردن، مجدد میتوانند بیایند از منابع ارز 4200 استفاده بکنن. وقتی که مراجعه میکنی به بانک مرکزی، فرض بفرمایید آقای ایکس نامی که دانه های روغنی داره وارد میکنه، چرا به ایشون مجدد ارز میدی؟ خب میگه اگه من ندم بازارم داره به هم میزنه. یعنی همیشه با چنین توجیهاتی توجیه کردیم منابعی که دادیم سر به دست کسایی که متاسفانه نباید میدادیم. در نهایت هم اون هدف و اصابت اصلی گروه هدفی اونم برای اون اتفاق نیفتید. شما در مورد ارز 4200 فرمودید، ما تو مقطع زمانی اسفند 97 تا نزدیک خرداد 98 یک خروج جدی منابع از طریق طلا در سیستم بانک مرکزی رو داشتیم. گزارش مرکز پژوهش مجلس نشان میداد از طریق ضرب سکه و فروشش در بازار و برای اینکه قیمت سکه کنترل بشه که نشد، حدود 62.5 تن از منابع طلایی بانک مرکزی صرفا تو همین بازه زمانی توزیع شد. محاسباتی من خودم انجام دادم نزدیک 20,000 میلیارد تومان فقط تو اون بازه زمانی سود توزیع میشه. وقتی که یه چنین مسائلی در اقتصاد ایران وجود داره، کدام عقل سلیمی قبول میکنه که بیاد وارد یک فضای تولیدی بشه که روش ریسک عدم فروش وجود داره، ریسک حسابرسی وجود داره، ریسک درآمد مالیاتی دولت وجود داره؟ نکته کلیدی در فضای اقتصادی ایران به نظر من این است، قبل از اینکه ما بخوایم متغیرهای مختلف رو دستکاری بکنیم برای اینکه یه مقدار فضای فعلی رو تلطیف بکنیم و درست بکنیم، باید فضای فعالیت‌های سفت‌بازانه و سودهای آنی در اقتصاد ایران ناامن بشه. در مقابل این مسئله به شدت مقاومت میشه، متاسفانه، چه در فضای عمومی، چه در فضای رسانه‌ای، بعضن چه در فضای قانون‌گذاری و مجلس، تو همه این اوضاع متاسفانه می‌بینیم که انگیزه کافی برای اینکه این شفافیت اتفاق بیفته نمی‌بینیم. عرض 4200 آقای دکتر علی فرمود، 113,000 نفر میان از این استفاده میکنن، مشخص نیست تهش به کجا رفته. اینم وضعیت بازاری است که الان داریم مشاهده میکنیم. بیشترین عرض رو تخصیص میدیم به دانه های روغنی، نهادهای دامی. الان میشود وضعیت فعلی
دکتر بازار. بعد اونجایی هم میرسیم، همین دانه های روغنی آقا کشتی رو دوی خلیج فارس میچرخونه، یک ماه دو ماه میگه اگر قیمت اینجور نشه من این کشتی ها رو وارد نمیکنم. خب این همه سیاست های غلطیه که ما تو بحث مدیریت کشور داریم. ولی من الان نگرانی چیز دیگه ای رو دارم. ما 4200 رو الان حذف کردیم. خب این بر معیشت مردم چه تأثیری داره؟ و این یک موضوع نگران کننده ای است که امیدواریم که دولت و مجلس و حاکمیت در این ارتباط بتونه مدیریت کافی و لازم رو داشته باشه تا بیش از این فشار بر مردم وارد نشه. آقای دکتر خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه امروز.
یه نکته نهایی عرض می‌کنم، با وضعیت فعلی که بودجه 1400 لایه بودجه 1400 داره، به نظر من فشارهای تورمی جدی از ناحیه‌های مختلف بر فضای اقتصادی به وجود خواهد آمد. بخشیش حذف ارز 4200 است، بخشی بزرگیش کسری بودجه جدی است که دولت داره، و از همه اینا مهمتر این است که سال 1400 فضای عمومی به دلیل دو قطبی شدن دو تا دولتی که مستقر خواهد شد، یک فضای کاملا مبهمی است که شفافیتی وجود نداره، لذا تولیدی به معنای آنچه که باید اتفاق بیفته شکل نمیگیره، و همه اینا کمک میکنه که یک فضای مبهم و متاسفانه همراه با تورمی و در سال 1400 با روال فعلی خواهیم داشت.
بله، بسیار متشکرم آقای دکتر، محبت کردین، سلامت باشید. خواهش میکنم. جناب آقای دکتر کبودی، بحث سازمان امور مالیاتی رو داریم، الان داریم میبینیم که مسیر به سمتی میره که منابع درآمدی از محل مالیات ها تأمین بشه. سازمان امور مالیاتی این توان رو داره که بتونه این مالیات ها رو وصول بکنه؟ ما بحث خانه های خالی رو داشتیم، ناکام موند. بحث عرضم به حضور شما که در لایه سال 99 بحث خودروهای لوکس، هرچند من ابهام دارم روی این که این خودرو 700 میلیون تومانی لوکس است یا نه، الان داریم پراید داره میرسه به خودروی لوکس. آیا سازمان امور مالیاتی توانمندی این که بتونه این مالیات ها رو جمع کنه واقعا داره بتونه مدیریت کنه؟
خب من اجازه میخوام با توجه به این لایحه بودجه 1400 که ارائه شده به مجلس شورای اسلامی، منابعش رو ریستر خدمتتون عرض کنم. دوستانم فرمودن که کل منابع درآمدی مالیاتی از محل درآمدهای عمومی در بودجه 1400 247,000 میلیارد تومان دیده شده که نسبت به سال گذشته که 205,000 میلیارد تومان بوده 22% تقریبا افزایش نشون میده. اما خب اجازه بدین که ببینیم این نحوه افزایش در کدوم منابع بیشتر خودش رو نشون میده. مثلا در اشخاص حقوقی که 59,000 میلیارد دیده شده 34% نسبت به پارسال افزایش نشون میده. مالیات بر درآمد 49,000 میلیارد دیده شده که 53% افزایش داره، و مالیات بر ثروت که 23,000 میلیارد تومان دیده شده با نرخ 230% افزایش ما مواجه هستیم. من همینجا میخوام مکس کنم و رو این زوم کنم. این مالیات بر ثروت که 23,000 میلیارد دیده شده و 230% افزایش رو نشون میده، چه منابعی هست، از کجا دیده شده؟ من فرضم بر این هستم، البته شاید بیشتر بگم هستم بر این است که دولت داره رو قانون عائدی بر سرمایه تمرکز کرده و لایحه‌ای که دولت داده و در مجلس شورای اسلامی هم داره طرح میشه به نام قانون مالیات بر عائدی سرمایه، اگه احتمالاً این فرض صحیح باشه، من احساس میکنم دولت مسیر رو داره اشتباه میره. با توجه به اینکه من سابقه اجرایی داشتم در سازمان امور مالیاتی، اینو که نگاه میکنم قانونی که یه منبع جدید مالیاتی رو مطرح میکنه، جناب دکتر محمودی، به همین سادگی به مرحله وصول نمیرسه. یه پروسس که قانون تصویب بشه، حالا در نظر بگیری شما مثلا همین امروز این قانون از تصویب نماینده مجلس شورای اسلامی بگذرد، خب چند فرصت میطلبه که مرجع زیستالش که احتمال خب همون باید وزارت امور اقتصادی و اداری باشه، آیین‌نامه های مربوطه رو مصوب کنه.
اصلا باید معامله انجام بشه تا مالیاتی بگیرن یا نشن؟ آره. معامله انجام نشه.
خب حالا نه، این بس مالیات بر ثروته.
خب بله، خب
آره. خب اینو در نظر بگیریم که آیین‌نامه هم بله مثلا تصویب شد. نظر بر اینه که
البته ما میشه الان مالیات بر عایدی رو داریم جناب،
بله بله، همون این جزو مالیات بر ثروت شناخته میشه. شما در نظر بگیری خب مالیات جدیده، منبع جدیدی هست، این تا مردم آشنا بشن به وظایفشون، آیا قرار اظهارنامه تسلیم بشه، وظایف و تکالیف مؤدیان ما چی میخواد،
بعد یه تلفظ دو ساله یا من یادم میخواد دیده آفره. شده برای مردم.
پس بعد از این تازه مرحله مطالبه شروع میشه. پروسه مطالبه خودش پروسه کوچیکی نیست، زمانبره. بعد از پروسه مطالبه تازه ما میرسیم به مرحله وصول. یعنی این موضوع که من خدمتتون عرض میکنم حداقل دو سال زمان میبره. پس دولت رو چی حساب کرده وقتی که واقعا عایدات سرمایه به حساب خزانه واریز نمیشه و دست دولت رو نمیگیره؟ آیا قرار ما مثلا به کجا برسیم؟ آیا این مالیات بر ثروت که 23 هزار میلیارد تومان هست، ما چه شکلی میتونیم اینو وصول کنیم و دولت چه سیستمی برای این رو اندازی کرده که در 1400 رو این تکیه شده؟ من نمیدونم آیا اگه احتمالاً همین دولت فعلی سال آیندم کماکان در صدارت باقی میموند و
قطعاً نه،
آیا همین لایحه ارائه میشد به مجلس؟ خب وظیفه دولت بعدی چی میتونه باشه؟ ما چه شکلی میتونیم دولت بعدی رو با این مشکلات گریبان گیرش خواهد بود رو بهش امیدوار بشیم؟ آیا مشکلات ما بیشتر نخواهد بود؟
بله، متشکرم. همکاران عزیزمون آیتمی رو آماده کردن، با هم میشنویم، برمیگردیم، ادامه برنامه امروز رو همراهتون خواهیم بود.
پایه‌های مالیاتی در بودجه 1400. یکی از منابع درآمدی دولت درآمدهای مالیاتی است که از بخش‌های مختلف، مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمدها، مالیات بر ثروت، مالیات بر واردات و مالیات بر کالا و خدمات میباشد که در بودجه سال 1400 درآمد دولت از این محل 251 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. نکات قابل توجه درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه پیشنهادی در سال 1400.
موارد مالیاتی پیشبینی شده دولت در بودجه 1400 میتونه در موضوعات مالیاتی و چالش‌های مالیاتی بسیار مفید باشه.
دکتر محسن ابراهیمی، معاون حسابرسی امور مالیاتی شهر و استان تهران:
در خصوص مرکز درمانی که مقرر شده 10% به عنوان مالیات علن حساب پزشکان کسب بکنن، خب در سال قبل هم این قانون بود، یعنی در سال 99 هم در حال اجراست و اطلاعاتش میتونه بسیار کمک بکنه، هم به لحاظ شفافیت در درآمدهای پزشکان و هم این که در طول سال بخش عمده ای از مالیات پزشکان به صورت علل حساب پرداخت خواهد شد. همچنین در مورد یک در هزار ارزش مواد اولیه و قطعاتی که قابل بازیافت هستند که تقریبا در مجموعه مالیات های سبز قرار میگیره. ایجاد چنین مالیات هایی باعث میشه که در واقع هم وارد کنندگان و هم تولید کنندگان در مورد بازیافت کالاها یک مقداری انگیزه داشته باشن و یا از کالاهای استفاده کنن که بازیافتی نداشته باشه. همچنین درآمدهاش میتونه برای تأسیسات تبدیل